عزیزان، در برنامه امروز به فرهنگستان هنر می رویم و از نشستی یاد می کنیم که در آن به موضوع پژوهش از منظرهای متفاوت پرداخته شده است. کامبیز موسوی مقدم و سخنان ایشان با موضوع روش‌های پژوهش هنر در هنرهای تجسمی.
ابتدا میخوام که یه مرور خیلی جمع و جوری مختصری بکنم به اون اتفاقی که در واقع در تاریخ هنر و نقد هنری به خصوص تاریخ هنر افتاده و باعث شده که روش‌های جدید یا روش‌شناسی‌های جدید در واقع در جهان غرب خب طبیعتاً تسری پیدا بکنه و این به تدریج هم حالا حاکم بشه در هنر ایران یا در تاریخ نگاری هنر ایران. این یه زمینه ای رو میخوام بدم، بعدش بیشتر وارد خود موضوع باشم، هرچند که خب زمان محدودیه و منم زمان محدودی خودم داشتم، بنابراین اگر که چه پاورپوینت خیلی خوب نباشه و چه حرفای من، از پیش میگم که ببخشید. به چند تا فقط من نقل قول اشاره میکنم برای اینکه یه کمی این قضیه رو از این راه واردش بشیم که تاریخ هنر کلاسیک در واقع چه ویژگی‌هایی داشته و چه دلایلی برای اینکه نظریه‌های جدید پیوند برقرار کنه، از حوزه‌های دیگه، حوزه‌های شناختی دیگه وارد عرصه تاریخ هنر و نقد هنری بشه، این رو ببینیم برای چی این اتفاق افتاده. این نقل قول از رابرت نلسون هست، میگه که تاریخ هنر به عنوان یک رشته این توانایی و قدرت را یافته که مرزهایش را کنترل و داوری کند، که مردمان اشیا را بپذیرد یا حذف کند و ارزشهایش را به دیگران آموزش و انتقال دهد. نظام‌های اصلی تاریخ هنر که در اروپای غربی و آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از همان ارزش‌های موجود در آن جوامع اتخاذ شدند، یعنی از همان جوامع غربی بسته. این نظام ها برتری را به تاریخ اروپا، مسیحیت، فلسفه غرب و اقتصاد سرمایه‌داری می دهند. خب اینجا پس این اولش اینو می خواهم مطرح کنم که این مسئله در واقع در تاریخ هنر کلاسیک وجود داشته و به تعبیری الان می تونیم بگیم هنوز هم وجود داره، که باعث شده که نقدهای از دهه 1970 به این طرف در مورد تاریخ هنرهای فراگیر یا به اصطلاح ایدئولوژیک که از یه مثل مارکسیسم کلاسیکی در واقع شروع می شد و سعی می کرد کل تاریخ رو توضیح بده، یا از یک فرمالیسمی نشأت می گرفت که سعی می کرد کل تاریخ رو بر اساس تحول فرم ها توضیح بده، اینها چیزایی هستش که نقدهای جدید در مقابل این شیوه تاریخ نگاری در واقع به وجود اومده. حالا اگر هر کدوم اینها رو ما دقیق تر بخوایم نگاه بکنیم، در واقع تاریخ اروپا محوریت داره، یعنی اروپا محور هست کاملا، یعنی وقتی ما تاریخ هنر رو در هنرهای تجسمی در نقاشی، معماری و مجسمه سازی محدود میکنیم، اسمش هم بذاریم تاریخ هنر، این که چشم محور هست این هنر و به این شکل در واقع جاری میشه. حالا اگر ما بخوایم از این تقلید بکنیم، شاید ما همچی باوری یا همچی زمینه‌ای نداشته باشیم و خبر هم نداریم که خیلی که این در واقع از کجا نشأت میگیره. یا وقتی مثلا در مورد فلسفه غرب صحبت میکنیم، خب طبیعتا ریشه در کانت و هگل داره، خب ما حالا کانت و هگلی نداریم ولی مجبوریم به اونها تأثیر بجوییم به اصطلاح. اقتصاد سرمایه‌داری هم میدونید به توریسم و به موزه‌داری و به همه اینا برمیگرده و تاریخ هنر در خدمت اینها هست به شکلی. بنابراین اینجا هستش که خیلی وقتا اونها، یعنی نظام پولی، اون سرمایه تعیین میکنه که چه تاریخ هنری نوشته بشه و چگونه آثار در حقیقت شناسایی و ارزشیابی بشن. خب این پس داخلش کلی حرف داره. این حالا یه، البته فکر میکنم اینا خیلی واضح باشه، ولی اون اشلی در واقع هستش که یک به اصطلاح یک خط تایملاینی هست که تاریخ جهان رو اگر ما نگاه بکنیم، در کتاب‌های تاریخ هنر کلاسیک هم همین هست. شما می‌بینید که ایرانی‌ها تا کجا سهم داشتن در تاریخ هنر، نمی‌دونم هندی ها چقدر سهم داشتن و اینا همه به دورهای باستان برمیگرده. بعد ایران وارد جهان به اصطلاح اسلام میشه، یعنی جهان اسلام، هنر اسلامی زیر لوای اون یه تعریفی پیدا میکنه و بعد تو دوره معاصر هم دیگه هیچ حرفی نداره. حالا اینکه چقدر این درسته یا نه، یعنی حالا بحث این نمیخوام بکنم که هنر معاصر چقدر محقه تو این قضیه، ولی به هر حال این اون شیوهی هستش که همه اینها زمینه ساز هستن برای هنر اروپایی که بعد اروپا در کتابای تاریخ هنر هم شما میبینید که بخش مربوط به اروپا طبیعتا خیلی گسترده تر هست، از رنسانس تا دوره مدر همه متعلق به اروپا هست و اون قبلی ها همه زمینه هایی هستن که به این هنر اروپایی انجام میده. یکی دوتا نقل قول دیگه است، ببخشید که من از اینجا به بعد در حال وقتی که پاورپوینت رو حاضر میکردم دیگه فونت فارسیم کار نکرد، ترجمهش رو میخونم از اینجا، ترجمه شکست بسته البته هست ولی امیدوارم که کمک بکنه. از دانل پرتسیوسی هست، یکی از مورخای هنر، میگه که تاریخ هنر به شدت یا کاملا با موزه شناسی همراهی میکند تا اشیای منفرد و جدا جدا را در افقهای ایدئالی از تاریخ فرمهای هنری که جهان شمول هم فرض میشه تثبیت کند. این قضیه با تخصیص یک مکان یا نشاندار کردن اثر در داخل یک نظام کاملا ساختارمند، روابط کرونولوژیکی یا جغرافیایی از علیت یا تأثیرپذیری رو ممکن میکنه. خب این در حقیقت، حالا اگه یه خود با زبان ساده تر بخوام این رو بگم، در حقیقت وقتی شیء یافت میشه یا شیء به شأن هنری میخواد بگیره، این باید در وارد یک سیستمی بشه که کاملا منظم و حساب شده و مرتب هست. این سیستم در واقع یا حالت گاه شناسانه داره، یعنی زمان تاریخی و تکاملی داره و همینجور مربوط به جغرافیا هستش که در کدام منطقه این باید باشه. اینا همه شناسایی میشه و به صورت سیستماتیک در اون جایگاهی که باید قرار بگیره قرار میگیره. مثل طبقه بندیه مثلا جانوران، گیاهان، خیلی فرقی نمیکنه. یعنی این اثر هنری، اثر یافت شده باستان شناختی هم باید یک جایی در این تاریخ به خودش اختصاص بده و الا نقطه کوره و مثل خلایی میمونه که همیشه ازش میترسیم. حتما باید جاش به این سیستم پیدا بشه و این حالا بر اساس اون رابطه علی، علت و معلولی و اینکه تأثیر گرفته، تأثیر پذیرفته، همه اینها چیزایی هستش که به این شی در واقع باید وصف بشه یا اطلاق بشه. یک بخش دیگه باز از نوشته آقای پرتسیوسی رو میگم، میگه که این کار عظیم، یعنی همین تاریخ هنر رو ساختن، از طرف نسل‌های مورخان، منتقدان و خبرگان هنری در خدمت اعطای یک مکان و لحظه در تکامل تاریخی به آثار است که بدین طریق به عنوان پدیده فراگیر بشری هنر به عنوان یک موضوع طبیعی و مشروع اعتبار می‌یابد، به عنوان ماده فرهنگی حائز اهمیت و بنیادی، چرا که آشکار کننده ماهیت افراد، ملت‌ها یا نژادهاست. اینجا هم باز داره یه اون رویکرد هگلی رو در مورد تاریخ هنر مطرح میکنه که چطور ما حالا به عنوان مورخ‌ها، منتقدها یا کسایی که خبره هنری هستیم این شأن رو به یک اثر اعطا میکنیم و اون رو در یک مکان و یک لحظه تاریخی قرارش میدیم تو این مسیر تکامل تاریخی، که این نشاندنده همونجور که در اون تصویر حالا خیلی نچندان مشخصی که در مورد تمدن‌ها اون تایملاین به اصطلاح دیدید، در واقع این که اینها هر کدوم چه جایگاهی داره، ماهیتشون چیه و اینها حاکی از کدوم نژاد، کدوم ملت، کدوم قوم هستن و در حقیقت یه جور اون حالا هگلی اگر بگیم اون روح زمانه رو در واقع داره این آثار به جامونده منعکس میکنه به شکلی در این گذرگاه تکامل تاریخی. خب با این مقدمه حالا این در واقع اون ماهیت تاریخ هنر بود که مطرح کردم. ولی وقتی ما به تاریخ هنر جدید میرسیم، وقتی به همچیز آگاه میشه، تاریخ هنر در واقع خودش رو نقد میکنه، به نقد خودش میپردازه و سعی میکنه که در حقیقت از حوزه های دیگه وام بگیره، مثل مارکسیسم، مثل فمینیسم، مثل روانکاوی، مثل نشانه شناسی، حالا بخشایش هم آقای عرب‌زاده اشاره کردن، و وارد تاریخ هنر بشه که بتونه این نقدها رو در حقیقت به این تاریخ هنر کلاسیک که به نظر میاد که خیلی خودآگونه داره از بالا کل تاریخ رو میبینه وارد بکنه.
رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. و باز هم همچنان کامبیز موسوی مقدم و سخنان ایشان با موضوع روش‌های پژوهش هنر در هنرهای تجسمی.
این که تاریخ هنر جدید که بر اساس نظریه‌های انتقادی و متدها و متدولوژی در واقع بر مبنای تئوری‌های انتقادی هست، این ویژگی‌ها رو ایجاد کرده در تاریخ هنر جدید در نقد هنری. مطالعه آموزش روش‌های بررسی تاریخ هنر و پرداختن به نظریه‌های انتقادی که ماهیت خود تاریخ هنر و ارزش‌های آن را مورد پرسش قرار می‌دهند. خب این که صحبتش کرد، تأکید بر ارتباط نقد و تاریخ هنر با تکیه بر روش‌ها و نظریه‌های انتقادی، یعنی این مرز بین نقد هنری و تاریخ هنر اینجا مخدوش میشه، چون خود تاریخ هنر به نقد خودش میپردازه و یه جاهایی اینا به هم نزدیک میشن. تردید نسبت به روش‌های تحلیل کلگرا، رویکردهای مبتنی بر تکامل تاریخی، اجتماعی و الگوهای فراگیر و جهانشمول. تکیه بر رویکردهای زمینه محور به جای اندیشه‌های ذات باور، یعنی ذات باوری نفی میشه و خود ذات باوری میشه یه جریانی که منبعث از فرهنگ هست. مراجعه مستقیم به متون متعدد و اصلی نظریه پردازان، مورخان و هنرمندان به جای اکتفا به یک روایت تاریخی محدود. خب اینجا هم یعنی این که ما اکتفا نمی کنیم فقط به یه هنرمند ها، زندگی نامه های هنرمند ها و مورخ های خاصی، و سعی می کنیم که این رو مستقیما به متون اصلی مراجعه بکنیم تا اینکه درباره شون باشه. این باز چیزایی هستش که در آکادمی اروپا خیلی امروز اهمیت داره. شکل دادن به شبکه‌ای از ارتباط‌های میان رشته‌ای، اما سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فلسفی برای تحلیل جنبش‌های هنری و آثار تصویری یک دوره محدود. خب باز این یک شبکه ساختار می‌بینه که از توش فقط تاریخ هنر رو نمی‌کشه بیرون، و تاریخ هنر مجموعه‌ای از تابلوها و آثار نیستن که کنار هم چیده شدن و یک مسیر رو می‌سازن، بلکه می‌خواد که این رابطه پیچیده بین اجزای یک تمدن رو در یک دوره خیلی خاص شناسایی بکنه و تا وقتی که تاریخ نگاری می‌کنه به اینها توجه بکنه. ارتباط دادن مطالعه تاریخ هنر و فرهنگ بصری با فعالیت هنری و زندگی روزمره. اینکه اصلا فرهنگ بصری وارد تاریخ هنر میشه و تاریخ هنر از اون شکل نخبه گراش در واقع خارج میشه، و اینکه مورخ هنر اینجا غایب نیست، به عنوان سوژه شناسا حضور داره و پیوسته حضور خودش رو اعلام میکنه در تاریخی که روایت میکنه، و این رو اذعان میکنه و حتی در مقدمه‌اش هم شاید اعتراف میکنه. اینا چیزایی هستش که حالا من به نظر اومد که بد نیست در موردش یه مقدار، این اتفاقیه که در این چند دهه اخیر در مورد تاریخ هنر افتاده. خب حالا الکینز یکی دوتا نمودار بود در کتاب Is Art History Global؟ آیا تاریخ هنر جهانی است؟ این یکی دوتا تو همون مقدمش هم هست. اشل جالبی هست که داره نشون میده که از سال 1940 تا سال 2000 حرکت این جریان‌های نظری در تاریخ هنر به چه شکلی بوده. دیکانستراکشن یا شالوده شکنی، خب تا دهه 70 هیچ خبری نبوده طبیعتاً، اصلا بعد از این اصلا این جریان شکل میگیره. نظریه تئوری بصری، ویژوال تئوری، نشانه شناسی، میبینید که در همون از نواحی 50 به بعد و خیلی شکل صعودی داره تا به دههای اخیر میرسه و پسیکانالیز یا روانکاوی و نظریه گیز یا نگاه خیره که بخشی از روانکاوی و فمینیسم به نوعی هست، ولی حالا به عنوان یک جریان مجزا در واقع نشون میده که چقدر متنها در واقع از این نظریه ها استفاده کردن در نقدها و تاریخ نگاریشون. خب این یه اشاره‌ای هست که داره نشون میده که این تئوری ها چجوری از دهه 50 60 به این طرف اوج گرفتن و قدرت پیدا کردن در تاریخ هنر. و قبل از این میبینید که همه یه خط صافه، از سال 1000 تا 40 50 هیچ خبری از اینا در واقع نیست در متن ها. خب این یه چیزی داره به ما میگه و ما دوچارش هستیم، درگیرش هستیم و داریم استفاده میکنیم، باید انگار استفاده کنیم از این نظریه ها برای اینکه بتونیم که آثار رو تحلیل کنیم. من البته حالا میخوام اینو آسیب شناسی کنم، حالا میخوام بگم یک ضعف های مشکلاتی هم این قضیه داره و اینکه چطور کاربردش و نتایجش به چه شکلی ظاهر شد. این که حالا این داستانا هست و حالا اون حرف آقای الکینز که is art history global، این بحث هست آیا ما تاریخ هنر جهانی میتونیم داشته باشیم، این به چه معنی هست اصلا، آیا روش هایی که در همه تاریخ هنرها بشه درش اونها رو به کار برد ما میتونیم همچی روش هایی رو ارائه بدیم. خب ما میدونیم که در خیلی از کشورها تاریخ هنر خیلی رشدی نداشته است و حتی رشته مستقلی ما به عنوان تاریخ هنر اصلا نداریم. به عنوان چیز حاشیه‌ای تر در حوزه هنرهای حالا تجسمی شاید یا حوزه هنرهای دیگه در واقع مطرح میشه، ولی به عنوان یک جریان جدی که خودش یه دیسیپلین یا یه رشته مستقلی باشه وجود نداشته. و در صورتی که مثلا در آلمان از 1830 ما یک رشته مستقل به نام تاریخ هنر داریم. در این چند دهه اخیر وقتی ما به تاریخ هنر نگاران در مورد ایران مراجعه میکنیم، میبینیم که خب یک عده هستن که روش ها رو آشنا هستن، بیشترشون کسانی هستن که دانش آموخته های کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن. اینها خب روش ها رو میدونن، اون روش ها رو میان پیاده میکنن روی هنر ایران، حالا چه اون ایران گذشته چه ایران حال. در مورد ایران حال یه جاهایی شاید راحت تر قضیه شکل میتونه بگیره، به خاطر اینکه حالا میگم که خود هنرها هم در اون مسیر در واقع حرکت کردن. از تالین گریگور هم یکی دوتا کتاب منتشر شده، میگم اینا همه کتاب هایی هستش که تو ایران هم کمتر ما میشناسیم، ولی اینها هستن که در واقع معرف هنر ایران هستن. باز نگاهی به ایران عصر پهلوی و چطور ایران به سمت بناهای سکولار میره و در حقیقت این اتفاق با ناسیونالیسم سلسله پهلوی و برنامه های در واقع مدرنیزاسیون ایران در واقع همراه هست و با یک نگاه انتقادی. همینجور هنر معاصر ایران که یک کتاب دیگه هست که تازه در تقریبا دو سال چاپ شده و کسان دیگه هستن، حالا محمد توکلی ترقی هست، نمیدونم کامیار عبدی، کشور رزدی، فکر کنم پاکستانی الاصل، اینا خیلی در مورد ایران نوشتن. حالا اینو میخوام بگم که این نظریه ها باعث شده که یک پدیده به نام هنرمند قوم نگار در واقع شکل بگیره. هنرمند دیگه اون کسی نیست که از درون چیزها بجوشد و نیازهای خودش رو بخواد بیان بکنه. خیلی وقتا هنرمند مثل یک قمرنگاری هستش که از بیرون میاد و مراجعه میکنه، میبینه که چه مشکلات مثلا دارن، اون رو من نمایشش بدم و اینها در واقع صدای بلندتری در جهان دارن. یعنی خودش یه شکل عارضه‌ای پیدا میکنه و تأثیر رو هنر ایرانی که در واقع بیشتر شناخته میشه میذاره. از شاید از سقاخانه این به مشخصا شروع میشه و اینها اهل سقاخانه نبودن ولی به اون رجوع کردن و این المان ها رو گرفتن و آوردن ریختنش توی فرم مدرن به شکلی. Thank you.
سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش از سوی فرهنگستان هنر در روزهای 27 و 28 آذر ماه 1396 ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
و حالا تماشاگه راز.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.